قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال في آية أخرى رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. برای سلامتی وجود مقدس امام عصر تعجیل در فرج آن حضرت و عزت و عظمت شیعیان با نابودی دشمنان صلوات دیگری مرحمت کنید. موضوعی که در این محفل مطرح کردیم بر و نیکی بود. در روز قبل اولین مسئله‌ای که ذکر شد این بود که ابعاد نیکی تا کجاست، که ما 5 مرتبه را ذکر کردیم که در این 5 مورد و مرتبه بر ابعاد گسترده خودش رو نشون میده و معلوم میشود که در تمام زوایای زندگی انسان نیکی میتونه کاربرد عملی و جدی داشته باشد. بعد 2 روایت خوندیم که در 1 روایت باب و در خوبی را امیرالمومنین ذکر کرده بودند و پیغمبر بزرگوار اسلام بیان کردند که گنج واقعی چیه و در اختیار چه کسی است. اگه یادمون باشه در بین مطالب مهمی که این بحث داشت این بود که مصیبت‌هایی که در زندگی براتون پیش میاد به همه کس نگید و بعضی چیزا رو باید آدم کتمان کنه، بپوشونه. حالا یک سوال میخوایم مطرح کنیم که به دنبال این سوال 8 دونه پاسخ باید بیاد. از ما ممکنه سوال کنند به چه کسانی ما باید خوبی کنیم، چون بر یعنی خوبی و اگر کسی جزء ابرار قرار گرفت این حالا در چه شرایطی باید وارد این کار نیک بشه، چه کسانی مستحقن که آدم بهشون خوبی کنه، آیا اگر من بخوام جزء کسانی باشم که خوبی میکنه به هر کسی که رسیدم باید خوبی کنم، یا این که نه جزمه قانون داره این کار رو. هم در آیات قرآن و هم در روایات ما این مسئله مطرح شده که همه کس لایق خوبی دیدن نیست. درسته که خوبی خوبه، اما برای کسی که لایق این خوبی ها باشه، اگه کسی لیاقت نداشته باشه چه باید کرد؟ متاسفانه بعضی ها زمینه هایی رو در زندگی خودشون به وجود میارن که اگر برفرض یک کسانی بخوان قدمهای مثبتی برای دیگران بردارن میگه این یه نفر رو زریدش کنار، این به درد نمیخوره. ببینید مثلا خدا به پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، براشون فرقی نمی کنن. شما بیاید دل بسوزونید، خطر عذاب رو برای اینا بگید، آیندهشون رو بهشون کاملا بشناسونید که اگه این مسیری که دارید میرید بازم ادامه بدید این بلاها سرتون میاد. داره پیغمبر خوبی بهشون میکنه، نصیحت خوبی هست یا نیست؟ اگر شما بترسونیدشون از عذاب یا نترسانید هیچ فرقی براشون نمیکنه. آدمی که لیاقت نداره اگه براش دلسوزی هم کردی فایده ای نداره. واقعا بعضی ها قابل دلسوزی هم نیستن. چرا؟ چون نمیفهمه که این دلسوزی به نفع اوست، نه به نفع کسی که داره براش دلسوزی میکنه. اگر یه آدمی گرفتار اعتیاد شد همه بهش میگن نکن، هیچ حرفی هم نداره. اگه یه آدمی بهش گفت اشکالی نداره معلوم میشه که یه چیزی کم داره که داره خلاف را تقویت میکنه. اما آیا همشون گوش میدن؟ نه، بعضیشون قابلیت دارن. رفته بودیم در دانشگاه پیام نور وزوان، دعوتی کردن از ما بیاییم برای این را صحبت کنید. یه موضوع قشنگی هم انتخاب کرده بودن که عشق به امام زمان ادعاست یا حقیقته. جلسه خوبی بود. یه بنده خدایی راننده یه آژانس بود، آمد ما را برد و آورد. تو راه رفتن این وقتی من نشسته بودم بغل دستش ساکت بود، هیچی نمی کنم. تو خودش بود، تو کل خودم بود، کمتر با من حرف زد. منم دیدم اینطور راحت تره، گفتیم صحبت نمی کنم. ولی خب یه نفر دیگری با ما بود که اون از خود دانشگاه بود با هم صحبت می کرد. وقتی که رسیدیم اونجا این دیگه مجبور بود بمونه تا با ما برگرده. سخنرانی رو اونجا شنید، یه تیکه خیلی عجیبی آمد. 3000 دانشجو داره، دانشگاه قشنگ و خوبی هست همه چیزش. تو را اون رفیقه اون با ما نیمد، من و خودش تنها بودیم، داشتیم میمدیم سر صحبت رو خودش باز کرد و گفت که من اومدم سخنرانی تو شنیدم، حرفی که زدی شنیدم. گفتم خب نظرت؟ گفت آقا این که میگید عشق است یا اگر عشق به امام زمانه ادعاست یا حقیقته، باید یه کسی بفهمد عشق چیه، تا اگه برفرض ادعا هم داره بعد کارش کنه و بدلش کنه به حقیقت. از ادعا بیاد بیرون، بره دنبال حقیقت. بعد این عبارت رو گفت، گفت آدم تا سرش به سنگ نخوره حالیش نیست که کجاها دستش رو میگیرن و میارندش تو راه که بیش از این گمراه نکنه. حالا چرا یه حرف رو زد؟ چون من یه بحثی کردم درباره این که عشق مجازی یه تفاوتایی با عشق حقیقی داره. عشق مجازی همیه که ما تو دنیا بهش وابستیم، همسرمون، خانمون، زندگیمون، کسب و کارمون، اینا عشقن. اما عشق مجازیه، رنگ و آبشون میپره، زیاد دوام نداره، واقعی نیست. اما مقدمه عشق حقیقیه. یعنی اول دو نفر همدیگر رو دوست دارن، به خاطر دوستی میرن دنبال هم و با هم ازدواج میکنن مثلا، بعد که میان تو زندگی بیشتر با هم آشنا میشن، گاهی اونقدر حقیقت از هم میبینن که اون علاقه اولیشون مبدل میشه به عقیده، بله؟ به هم معتقد میشن، یه عمر هم زندگی میکنن. ولی وقتی که دید نه یه چیزایی گفت که من دوستت دارم نمیدونم و برای تو حاضرم هر اقدامی بکنم، موقعی که ازدواج کردن میبینه که نه، هیچ در عملش اونی که میگفت و اونی که این میخواست باشه نیست، اون عشق حقیقی نشده، مجازیه، دلش میکنه آقا میخوام طلاق بگیرم، یالا طلاقم بده، میره دور کنار. بعد این جمعه بکن، مقصودم اینه، گفت آقا من معتاد شدم، حالا چرا و ایناش خیلی مفصل بود، اما یه وقت به فکر افتادم تو کجا میخوام برم جلو. یه بند خدایی ما رو کشید کنار، گفت من یک سوال ازت میکنم، برو بشین درباره این سوال فکر کن و اگر یه جواب خوب براش پیدا کردی بیا تو بهت بگم کجا باید آدم بره و چه باید بکنه. سوالش چی بود؟ گفته بود که من سوالم اینه که آیا انسان به اندازه این میارزه که به خاطر اعتیاد هر چی میرسه بهش توهین کنه؟ میارزه؟ که هر چی میرسه بگه که ولش کن، به درد نمیخوره، فلانی ها ای کاش میمرد، نبود بهتر بود. گروه اونقدر این سوال تو ذهن من چسبید که دیگه نمیتونستم خودم رو رها کنم، رفتم یه گوشه نشستم، هی فکر کردم دیدم نه، واقعا ارزش اینو نداره که آدم به خاطر یه مسئله مثل اعتیاد که میتونه بذاردش کنار اینقدر اهانت بشه، اینقدر خرد بشه، حتی تو خودش دیگه نتونه روی پای اعتقادش بیسته. رفتم بهش گفتم من تصمیمم رو گرفتم میخوام برم ترک کنم. گفت میگی میری اما پارکاب نیست یا؟ گفتم من یه فکری تو سرم آمد، یه حرفی به من زدی که گفت موسا تو دهانم دوختی، آتشی به جان من افروختی. قسم گفت که باقا رفتم و چون بنا داشتم به اینکه ترک بکنم، خیلی زود بدون اینکه درد سرهایی که معمولا افراد دیگه تحمل میکنم تحمل کنم ترک کردم، در حالی که پدرم از دست داده بودم، مادرم از دست داده بودم، فامیلم همه من رو ترک کرده بودن، همسرم، خونه، زندگی، کار، همه چیزم رفته بود. یه تصمیم قطعی گرفتم، برگشتم. بارها زمینش دوباره برام فراهم شد که برم، اما فکر کردم که یه فرق پیدا شده درم. اون موقع میان هر چی داشتم گفتم نه، خدا به من ظلم کرده، بیشتر از اینا باید به من میداد. بعد که فهمیدم نه، همینم که داده زیادی داده، من قابلش نیستم، یه ماشین تهیه کردم، خدا روزی مداره میرسونه. برگشتم سر زندگیم و گاهی یه بار میرم مقابل پدر و مادرم میشینم، میگم من خیلی برای شما اذیت داشتم، خیلی به شما ظلم کردم، منو ببخشم، جوانی کردم، اما حالا دیگه چشمم بازه، حالا میفهمم مرد زندگیم، میفهمم اهل زندگیم، خیلی مهمه. خب ببینید وقتی آدم وارد یک موقعیتی میشه باید ببینه قابلیت چه چیزایی رو داره، به اندازه‌ای که قابلیت درشه حق داره از دیگران توقع داشته باشد. دیگران هم بهش نگاه میکنن یه قابلیت چه داره که بهش خوبی کنن؟ خوبی میکنن. اگه قابلیت نداشته باشه میگن بلش کن. در تمام شئونات زندگیمون این مسئله باید راه پیدا کنه که اگر ما میخوایم یه زندگی عالی داشته باشیم، آبرومند باشیم، میخوایم یه زندگی حتی مرفه ظاهری داشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ آدمی که میخواد یه زندگی راحت داشته باشه، خب باید تنش هم به کار بده، به زحمت بندازه خودشو، بره یه مقداری کاری رو که بهتر میشه انجام داد انجام بده، وقت جبران میشود. وقتی شما تو کارتون حوصله نشون دادید، قشنگ انجام دادید، عیب و نقص کارتون کم شد، خود عمل شما میشه چی؟ مبلغ شما. تا میگه فلانی میخوام برم کاربرات و ماشینمو درست کنم، میگه برو پلو فلانی. این اهل اینه که حوصله کنه و کار میکنه. در آیات قرآن و در روایات ما میفرماید 8 دسته ان که اینا لایقن شما هر گونه خوبی میخواید در حقشون بکنید. خب حالا شاید بازم دیگران هم باشن، من اینو که دسته بندی کردیم و دارم میگم، اگه شما هم افراد دیگری رو میشناسید، من نمیخوام بگم نیست، اما این 8 گروهی که میگم در رأس این هرم قرار دارند که میشه بهشون خوبی کرد. اولین گروه رو میفرماید پدر و مادر. پدر و مادر، هر آدمی یه روزی بچه هست، یه روزی یا پدر میشه یا مادر، یه هر دوش نمیتونه بشه، اما میتونه یکیش باشه. خودتون با پدر و مادرتون چیکار کردید؟ چه جور برخورد کردید؟ آیا واقعا اون وقتی که پدر شما پا به سن گذاشت در حقش چه جور برخوردهایی کردید؟ چقدر حرص و جوش براشون درست کردید؟ اون وقتی میخواستید ازدواج کنید چیکار کردید؟ چجوری ازش خواستید که یالا پس یالا ماریشون سفید شد هنوز تو حرکتی نکردید؟ انگار نه انگار که ما جوانیم. از باباتون چه توقعاتی داشتید اون وقتی که در سن جوانی و نوجوانی بودید و انتظارهایی که ازش داشتید چی بود؟ سوال، آیا واقعا حالا که پدر بزرگ شدید یا پدر شدید و بچه هاتون زیر دست شما، همون چیزایی که توقع داشتید باباتون در حد شما اعمال کنه برای بچه خودتون بدون اینکه بگه اعمال میکنی؟ بعضی ها میخوان تلافی کنن، میگه من صدمه خوردم، اذیت شدم، میخوام تو رو هم اذیت کنم که تلافی اذیتایی که من کشیدم در بیاد. بعضی ها میفهمن، میگه چون من صدمه خوردم نمیخوام تو که بچه منی صدمه بخوری. وقتی بچه ای که میفهمه که باباش فهمیده است، درد جوانی رو میشناسه، به جایی که بره از اون فاصله بگیرد، هی به سمت پدرش جذب میشه. یه همچه خانواده کمتر مشکل داره. دقت کنید روایت را. در جلد 82 بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در صفحه 226 از منصور ابن حازم نقل کرده از امام صادق علیه السلام، قال قلت ایل اعمال افضل، میگه که سوال کردم و گفتم که ابن رسول الله کدوم عملی از همه بالاتره؟ فقال علیه السلام الصلاح لوقتها و بر الوالدین و جهاد فی سبیل الله. میگه سوال کردم دیگه بهتر از همه کار چیه؟ فرمودن سه چیز: یک، نماز اول وقت بخون. هیچ کاری را مقدم بر نماز قرار نده. خیلی حرف قشنگی. به قول امروزی ها به کارات بگو که من نماز دارم، به نمازت نگو من کار دارم. اگه آدم اهمیت داد به عبادت، اهمیت داد به خدا، برای خدا ارزش قائل شد، خب خدا هم بهش توجه میکنه. توی نماز اهمیت دادی، منم جبرانشو میکنم. از صلاح لوقتها، وقتی که وقت نمازها کارای دیگتونو انگار ننگار بگیرید. اگه من بخوام همه کارمو نادیده بگیرم که نمیشه. مشتری اومده دم مغازه، میبینم از اون مشتری های حسابیه که خیلی چیز میخره. اگه حواست رفت این مشتری و میخوای حالا پول حسابی به جیب بزنی، یوم مثل اون بند خدا کلا سرت میره. قسم خورد خودش، گوه آقای زن و شوهر آمدن ماشینشون هم جلو مغازه من پارک کردن، اومدن هی گفتن برنج بیار، عدس بیار، لوبیا بیار، زعفرون بیار، چه بیار. عجب مشتری های خوبی هم، خیلی هم متشخص، به قیافه نمیاد که اینا آدم هایی باشن که پول نداشته باشن. یه کیپ هم گرفته دستش، کیپ هم خیلی گردن کلوف بود، گفتیم خوب شد. امروز روزی یک ماه رسید، شروع کردیم خلاصه کشیدن و هی آوردیم. بعد گفت حساب کنیم دیگه، بس حساب کردیم و گفتیم 500,000 تومان شد همش. گفت همین خوب برد 500 تومان. گفت یه حلب روغنه هر در کیلویی هم زحمت بکشیم دیواره بیاریم. خود دیدیم که در کیلویشو با کرد که چک بنویسه. ما رفتیم حلب روغن رو از تو انباری بیاریم، اینم شروع کردن از اینا رو بذارن تو ماشین، گذاشتن تو ماشین. من تا حلب 17 کیلویی گذاشتم روی پیشخون، دیدم استارت زدم و رفتم. تا اومدم بفهمم شماره ماشین چی بود و این چی بود و کجا بود، 500,000 تومان جنس رو برداشتن و رفتن. گرفتم زدم تو سرم، هر چی داد دادم به دادم برسید، ماشینی به جلوشو بگیرید، هیچ وسیله نداشتم دنبالش بدم. رفت. اون چنان کلاه رو سرم گذاشته شد که چند جره ثقیل گرفتم، هی میگرم بهش بالا بازم نبیر شد، رفت تا نزدیک پاهام داره میرسه. وقتی آدم به غیر خدا دل بعد چی میشه؟ ضرر میکنه. به خدا دل بست، خدا بهش توجه میکنه، میفرماید از صلاح لبقتها، موقع نماز که شد ما به نماز. چطور بعضی وقتا میگید دیگه چاره نیست، میگه امروز روز جمعه و بله پرده رو میگم، امروز پنجشنبه است و حواس پرت نشه دیگه، امروز مال خونه ایم، حاج خانم تو خونه بله برام برنامه ریزی کردن، باید شیشه پاک کنیم مثلا، کمکش کنیم، آشپزی کنیم، بچه داری کنیم. نه شما هم که از بس زرنگی معلوم رنگ روتون داره داد میزنه که اینقدر کمک میکنی تو خونه که بنده خدا دیگه احساس میکنن دستتون از بس باش کار کردید تبدیل شده به شیشه شفاف. اما واقعیت میگم، گاهی وقتا آدم میگه این وقت مال خانواده هست، این وقت مال فرزندم، این وقت مال زندگیمه، این وقت مال کارمه. یه وقت هم بگذارید برای نمازتون، برای عبادتتون، از صلاح وقتها. دوم میفرماید و بر الوالدین، هیچ کسی سزاوارتر از پدر و مادر خود آدم نیستن که آدم بهشون محبت کنه، خوبی کنه. حالا البته دیگه این هر جای بحث نداره که پدر و مادر همسر هم مثل پدر و مادر خود آدم میمونه، چه فرقی میکنه، مثل داماد یا عروس میمونه که اگه لایق باشه فرقی با فرزند خود آدم نداره. نباید بگه دامادم، عروسم، نه، اونم یه فرزند خودشه. اول که میاد میگه که اومدن من رو به غلامی قبول کنید، بعد میبینی که این آقازاده است که اومده شما رو غلام خودش کنه، نه غلامی شما رو میکنه. خیلی فرق میکنه، اگه غلام شد شما هی روز به روز عزتش رو بیشتر میکنید، آقایی بهش میدید، عظمت بهش میدید. سوم میفرماید و جهاد فی سبیل الله. ایادم واقعا میخواد بهترین خوبی ها رو انجام بده و میخواد به جایی برسه که اعمالش بهترین باشه، میفرماید در راه خدا مبارزه کن. نه معناش نه فقط برو تو میدان جنگا، هر جایی که میبینید باید برای خدا جنگ کنی، مبارزه کنی، مبارزه کن، اما مبارزت در راه خدا باش. اگه با یک دشمنم داری مخالفت میکنی، مخالفتن برای خدا باش، جهاد در راه خدا. ببینید این سه گروهی که من دارم عرض میکنم در یک روایت آمده و مشخصا امام صادق میخوان بیارندش روی این پیکره که نزدیکان تو سزاوار هستن به این که تو بهشون محبت کنی. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، پدر و مادرت ندارن، مشکل دارن، تو خرج میکنی یک جایی که واقعا ارزش نداره، آیا سزاواره که آدم پدر و مادر خودش صدمه بخورن پولش رو ببره توی یه جایی خرج کنه که شایسته نیست؟ سیگار بکش. فرق بین یه آدمی که پولش خرج سیگار میکنه و اونی که میره یه دونه هدیه میخره به پدر و مادرش میده و قلب اینا رو خوشحال میکنه چقدره؟ یه رفیقی داریم گفت که من یه وقتی فکر کردم، بعد میتونم یه چیز خوبیه، گفت یه وقتی فکر کردم که من چطور میتونم به بابا ننم خوبی کنم. هرچی فکر کردم در نگرش گفتم که بابا این 100,000 تومن یه میلیون رو بگیر، این حبش خیلی بلنده، زیر بار نمیره و ناراحتش میکنه. گفتم این خورده خورده پولایی که میخوام هی بدم رو چکار میکنم؟ جمع میکنم. هر چند وقت یه بار میگم اینا هر بلایی باید سرشون تو زندگی بیاد اومده، یه بلیط هواپیما میگیرم برای اینا، یه آژانسی که ببردشون مشهد و بیاد. میگم بابا، بله، میگم فردا عازمی، کجا؟ میگم مشهد. قسم خور گفت این قد اینا خوشحال میشن وقتی میگم برید مشهد و بیاید، چون میدونن که اونجا راحتن. اگه تمام ثروت‌های دنیا رو من به اینا میدادن اینقدر خوشحالشون نمیکرد، اینقدر شاد نمیشدن. دائم میگوید بابای من همینطور یک ردیف میگه خدا در زندگی دست کمکش رو ازت بر نداره، خدا یاریت کنه، دل منو خوش کردی، خدا دلتو خوش کنه. گفت من تو این ساعت ضرر تو زندگی ندادم. ببینید گاهی وقتا سر و تهش همون 100,000 تومنه، خیلی که خرجش بکنی 200 تومنه، 100 تومنه، فرام. اما این 100,000 تومنیه که یه دلخوشی هایی به وجود میاره که گاهی 1,000,000 خرج میکنی اما اون دلخوشی به وجود نمیاد. خوبی معناش چیه؟ اینه که ما پول بدیم دست طرف، غذا براش بخریم، لباس بخریم؟ نه، خوبیش به اینه که با یه چهره باز بهش نگاه کنی، احساس کنی که بچهش دوستش داره و ببینید چه میکنه. خدایا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها و به عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق بده که هر کار خوبی که از دستمون برمیاد از پدر و مادرمون دریغ نکنیم وقتی که زندن، و اگر دنیا رفتن اون چه در توانمونه که بتونه اونها رو در قبر و قیامت خوشحال کنه کوتاهی نکنه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. سلام ما بر امام مجتبی، آن عزیز و دردانه ای که وقتی توسط همسر ملعونش مسموم شد. فرمود بروید عزیزانم و خبر کنید بیان، زینب و حسین آمدن، عباس آمد. یه وقت رو کردم به طرف زینب، صدا زدن زینب.